ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. برنامه امروز ترجمان وحی رو مثل همیشه با کلام یکی از اولیای الهی آغاز می‌کنیم. در برنامه امروز کلامی داریم از امام صادق علیه السلام درباره قرآن. امام صادق علیه السلام درباره قرآن می‌فرمایند: القرآن عهد الله الی خلقه، فقط ینبغی للمرء المسلم ان ينظر في عهده و ان يقرا منه في كل يوم. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند قرآن عهد الهی با بندگان هست. بنابر این لازم هر مسلمانی در عهد خودش با پروردگار خودش روزانه به طور منظم نگاه بکنه و هر روز مقداری از قرآن رو تلاوت بکنه. و در یک کلام لازم هست که مسلمان ها بیگانه با عهد خودشون با خدای خودشون نباشند و اون رو هر روز تلاوت بکنند. در برنامه امروز آیات 4 به بعد سوره متففین رو با هم دنبال میکنیم. اجازه بدید که در آغاز به تلاوت این آیات گوش بکنیم. در آیه 4 خداوند ریشه همه این فسادها و تبهکاریها رو چنان که در سوره قبل هم اشاره فرمود، فراموشی یاد مرگ و روز قیامت و روز حساب و محضر محاسبه الهی می داند. لذا در آیه 4 می فرماید الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، آیا این کم فروشان و کم گذاران از حق مردم نمی دانند که اونها مبعوث خواهند شد در روز سخت و عظیم و بزرگی؟ الا قبلا داشتیم مرکب است از همزه استفهام و لا یظنو یعنی گمان نمی کنند. و خاطرتون هست که در استفهام گفتیم برای معانی مختلف به کار میره. در اینجا استفهام تنبیهی و در این حال هم برای ترسانیدن مخاطب هست. یظنو از ماده ظن یظنو ظنن در کتابهای لغت به 2 معنای مختلف معنا کرده. یکی به معنای یقین و اطمینان هست، چنان که خاطرتون هست در آیه 249 سوره بقره که قبلا در برنامه ترجمان وحی گذشت، چنان که فرمود قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، گفتیم در اونجا یظنون به معنای ایمان داشتن و مطمئن بودن و یقین داشتنه. یعنی اون کسانی که یقین داشتند که خداوند رو ملاقات می کنند، اینها گفتند که چه بسیار کسانی که با عده کم بر دشمن و بر کفار پیروز شدند. به معنای دیگری هم در کتاب‌های لغت معنا کردند، به معنای شک و تردید. لذا به کسی که در معرض اتهام واقع میشه زنین گفته شده است. اما در همونجا ما این توضیح رو دادیم که زنه یک معنا بیشتر نداره و اون همون به معنای اعتقاد ضعیف و غیر قطعیه که در فارسی ما ترجمه میکنیم به گمان و شک. و در قرآن هم همه جا که استعمال شده به همین معنای شک آمده، مثل آیه شریفه 23 نجم که می‌فرماید این یتبعون الا الظن، که اینها تبعیت نمی‌کنند مگر گمان و تردید خودشون رو. بنابراین اگر در مواردی مثل همون آیه 249 بقره یا آیات دیگری که زن به معنای یقین میاد، این یک مجاز در معناست. در این مجازگویی هم لطافتی وجود داره که این لطافت رو ما در توضیح این آیه، چنان که در همون آیه سوره بقره هم عرض کردیم، روشن خواهیم کرد. اجازه بدید که لغات دیگه این آیه رو ترجمه کنم تا بعد معلوم بشه چرا در اینجا خداوند زن را به جای یقین به کار برده است. الا یظن اولئک انهم مبعوثون. اولئک اسم اشاره است، یعنی آنها. مبعوثون از ماده بعث، یبعث و بعثن به معنای برانگیختن و یا بپا داشتن چیزی هست. مثلا وقتی که یک عده سپاه رو امیر لشکر برای حمله آماده میکنه و فرمان حمله رو صادر میکنه، میگویند بعث الجیش، یعنی اون سپاه ناگهان به جنب و جوش افتاد و برانگیخته شد. به هیجان و جنب و جوش درآوردن به طور مطلق گفته می شود بعث. لذا کسی که از خواب بلند میشه، یعنی از یک حال آرام و ساکنی به جنب و جوش در میاد و بیدار میشه، گفته می شود بعث. لذا به روز قیامت هم که اموات و مردگان از حال آرامش خفتن در قبر ناگهان به جنب و جوش و حرکت واداشته میشند و نفخه صور دمیده میشود، یوم البعث گفته میشود. بنابراین مبعوث که اسم مفعول از بعث هست، میشود برانگیخته و به پا داشته شده. بنابراین از اینجا معلوم میشود که الا یظن اولئک انهم مبعوثون، یعنی آیا اینها این چنین گمان ندارند که در روز عظیمی برانگیخته خواهند شد و به پا داشته خواهند شد. این که می‌بینید، عرض کردم در اینجا یظن به جای یقین لطافتی داره از این جهته که پروردگار می‌فرماید اگر اینها حتی گمان داشتند به اینکه روز بعثی هست و روز ایستادن در محضر پروردگاری هست، هرگز دست به کم فروشی نمی زدن. چرا که انسان عاقل حتی در زندگی احتمال خطر رو هم در کار مهمی بده احتیاط می کنه. آیا تا به حال شنیده اید که کسی حتی 10% احتمال خرابی و ریزش سقفی رو بده با آرامش در زیر اون سقف قرار بگیره و بخوابه و زندگی بکنه؟ پروردگار می‌فرماید چطور هست ای کم فروشان؟ آیا عقل شما کجا رفته؟ حتی احتمال خطر رو هم نمیدید و به گونه‌ای دارید عمل می‌کنید در زندگی که گویی یقین دارید که قیامتی و حسابی نیست، که اگر شما حتی احتمال مبعوث شدن در روز قیامت رو هم می‌دادید، زندگیتون غیر از این بود که امروز دارید عمل میکنید. لذا نمیفرماید که آیا اینها یقین ندارند که قیامتی هست. میگن آیا حتی شما شک هم ندارید که قیامتی هست، که اگر تردید در وجود قیامت هم داشتید اینجور عمل نمیکردید که دارید عمل میکنید. اجازه بدید که آیه بعد رو بعد از شنیدن تلاوت زیبایی ادامه بدیم.
الا یظن اولئک لیوم عظیم یوم
در آیه پنجم می‌فرماید لیوم عظیم. لام در اینجا به معنای فی هست، یعنی فی یوم عظیم. می‌فرماید الا یظن اولئک انهم مبعوثون فی یوم عظیم، به این معنا که در روز عظیمی آیا اینها گمان ندارند که مبعوث خواهند شد. یوم رو قبلا ترجمه کردیم به معنای روز و یا به معنای مدتی از روزگار که ظرف واقعه معینی هست ترجمه شده. اینکه حد فاصله بین طلوع تا غروب آفتاب رو به طور مصطلح یوم هم میگن، چون یک واقعه مشخصی در این حد فاصل، یعنی حضور آفتاب در روی اون نیم کره خاص از زمین، این میشود یوم. از اینجا معلوم میشود که به روزگار هم میتوان یوم رو ترجمه کرد، مثل روزگار پادشاهی فلان پادشاه، یا روزگار حضور فلان واقعه، یا روزگار قحطی، یا روزگار پرنعمتی و از این قبیل. در اینجا هم که روز قیامت رو به یوم تعبیر می‌فرماید، عرض شد که چون در اون روز حضور حکومت الهی و حضور حساب و کتاب الهی بر همه تجلی می‌کند و پروردگار و احکام الهی به طور کامل بر همه آشکار و روشن می شود، لذا می فرماید یوم القیامه یا یوم عظیم و از این قبیل. عظیم هم به معنای بزرگ، که این نشانه عظمت و تفخیم اون روز حساب و کتاب الهی است. بنابراین معنای آیه این چنین می شود الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا اینها نمیدونند که اینها برای روز بزرگی مبعوث خواهند شد؟ مبعوثون لیوم عظیم، برانگیخته میشوند برای روز بزرگی. این که عرض کردم لام رو در اینجا به معنای فی میگیریم، ولی لطافتی داره از این جهت که فی به معنای ظرفیت، لام به معنای غایته. در اینجا هم نشان می‌دهد که سیر حرکت انسان در دنیا به سوی عالم آخرت است، لذا غایت و نتیجه حرکت انسان در عالم قیامت ظاهر و آشکار می‌شود که چه کسی جزو صالحین است و چه کسی جزو فاجرین. و از سوی دیگر این همه بقایع در چنین روز عظیمی و در ظرف چنین روز عظیمی به بار می‌نشیند. لذا الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم نشان می‌دهد هم ظرفیت بعث را و هم غایت بعث را، که آیا اینها نمی‌دانند که برانگیخته می‌شوند برای روز بزرگی و در روز بزرگی. بعد در آیه ششم وصف این روز رو بیان می‌فرماید، که اجازه بدید بعد از شنیدن تلاوتی به محضرتون عرض بکنم. آیه ششم وصف اون یوم عظیم رو بیان می‌فرماید، که اون روز روزی است که مردم از قبور خود به پا می‌خیزند برای حکم پروردگار عالمین و قضاوت در میان اونها. یقوم رو از ماده قام یقوم رو قبلاً فراوان داشتیم و به کرات بنده ترجمه کردم. درسته که به معنای به پا خواستن، ولی یک معنای لطیفی رو در ذیل آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم عرض کردم. ناس به معنای مردم اسم جنس، یعنی جنس انسانها، و از ماده انس گفتیم گرفته میشه، یعنی مردم در روابط اجتماعی چون با یکدیگر اونس میگیرن جنس مردم رو به ناس خطاب کرد. ل باز لام لام قایت، رب به معنای پروردگار. خاطرتون هست عرض کردم رب از ماده رب یرب و ربن گرفته شده به معنای مالک شدن چیزی، لذا رب به معنای مالک و صاحب معنا خواهد شد. البته به معنای اصلاح کردن، اداره کردن، سیاست گذاری کردن و اموری از این قبیل هم اومده. از مجموعه این معانی به دست میاد که رب در اصل به معنای سوق دادن چیزی به سوی کمال و رفع نواقص اون شیء، لذا رب و شیء یعنی اون کسی که هم صاحب اون شیء و هم اون شیء رو به سوی کمالات خودش هدایت میکنه و از نواقص او رو خارج میکنه تا به اون جایی که به کمال لایق خودش اون شیء برسه. اون شیء میتواند یک شیء مادی محض باشه، مثل جمادات، نباتات، حیوانات و یا مثل انسانها مرکب از بعد روحانی قابل هدایت و بعد جسمانی که بدن مادی او باشه. این که حیوانات رو جز به اون سنخ قبل گرفتیم از این جهت که قابل تربیت به سوی کمال توحیدی به گونه انسانها نیستند، اونها هم مرکب از جسم و روح هستند. پس علی ای حال یوم یقوم الناس لرب العالمین می شود اون روزی که مردم از قبور خود بپا می خیزند برای حکم پروردگار و مالک و هدایتگر عالمین. درباره عالمین هم گفتیم از ماده علم یعلم و علمن گرفته شده، یعنی آگاهی بر چیزی. علم کلن به معنای آگاهیه و عالم که جمعش می شود عالمین به معنای ما یعلم و به هست، مثل خاتم که ما یختم و به هست، یعنی انگشتری به معنای آنچه که با او چیزی ختم می شود، که معمولا روی انگشتری مهر حک می کردن و امضای پایان نامه ها رو با انگشتری می زدن. لذا خاتم می گفتن، یعنی چیزی که باهاش مهر می زنن و تمام می کنن چیز دیگه رو. از اینجا معلوم میشه عالم یعنی آنچه که به واسطه او آگاهی و علم به امر دیگه‌ای پیدا میشه و بر این مبنا تک تک موجودات جهان عالمی هستند، یعنی آیتی برای ارائه پروردگار هستند. پس هر موجودی میشود عالم و اگر عالم رو به صنف موجودات بگیریم، هر صنفی از موجودات هم می شود باز عالم، مثل عالم جمادات، نباتات، حیوانها، انسانها، جن، ملک و غیره. از اینجا معلوم میشه که پس بنابر این عالمین که جمعه، این اشاره به همه موجودات عالم داره. پس رب العالمین یعنی پروردگار تمام جهانیان و همه موجودات. پس نباید عالمین رو ترجمه کنیم به دنیا و آخرت، بلکه به همه جهان ترجمه کنیم. پس ترجمه آیه رو مجدداً عرض میکنم. اون روزی که مردم به پا میخیزند برای حکم و قضاوت پروردگار جهانیان و پروردگاری که همه عالم رو و همه جهان رو به سوی کمال لایق خودش دائماً هدایت میکند.
الا یظن اولئک انهم مبعوثون،
آیا آنها گمان نمی کنند که برانگیخته می شوند؟
لیوم عظیم،
در روزی بزرگ.
یوم یقوم الناس لرب العالمین،
روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند.
تا برنامه بعد همه شما رو به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.